دویچه وله. گفتگوی روز.
روز چهارشنبه 17 خرداد در دو حمله همزمان تروریستی به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی در تهران 17 شهروند ایرانی کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. وزارت اطلاعات هویت 5 مهاجمی را که در جریان این حملات کشته شدند اعلام کرده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران، مهاجمان وابستگان به گروه‌های وهابی و تکفیری خوانده شدند که پس از پیوستن به داعش و جنگیدن در موصل و رقه به ایران بازگشته و دست به این اقدام تروریستی زدند. اطلاعات دقیقی از زادگاه و محل زندگی مهاجمان در ایران وجود ندارد، اما برخی رسانه‌ها از کردهای سلفی به عنوان عاملان احتمالی حملات تهران سخن گفتند. همن سیدی، تحلیلگر سیاسی و آگاه به مسائل کردستان، در گفتگو با دویچه وله در رابطه با علل احتمالی پیوستن برخی افراد سنی مذهب کرد به داعش سخن گفته است.
همونطور که مطلع هستید، اعلام شده که مهاجمان ایرانی بودند و با مأموریت، در واقع تلویحا اینجور گفته شده، از مناطق تحت کنترل داعش دوباره به ایران برگشتند و بعضی رسانه ها هم اشاره کردن به اصطلاح کردهای سلفی که میتونن در واقع منظور حکومت، وزارت اطلاعات یا صحبت هایی که در واقع معاون شمخانی صحبت کرده بود، منظور میتونه کردهای سلفی باشه. میخواستم بپرسم آیا اسلامگرای افراطی اصولا به نظر شما در کردستان از چنین جذابیتی برخوردار بوده و یا برخوردار هست؟
ببینید، با توجه به اینکه کردهای سنی، نه کردهای شیعه، کردهای سنی ایران در 38-9 سال اخیر تحت حکومت یک حاکمیت شیعی بودند، نه در اون حد که تصور میشد مثل مناطق بلوچستان، ولی به هر حال گرایش به اسلامیگری و اسلام سیاسی از نوع سنی به وجود میاد، طبیعیه. اما به خاطر سلطه دیدگاه ناسیونالیستی و چپ نتونسته اون رشد رو بگیره که مثلا به شناسه اصلی کردستان ایران تبدیل بشه. ظهور داعش دو پدیده رو در کردستان ایران به وجود آورد. یکی پیوستن جوانهای کرد به نیروهای یپگه در سوریه، در رژاوا و بعضی هاشون در کردستان عراق که در صفوف پیشمرگه یا در صفوف یگانهای مدافع خلق علیه داعش جنگیدند. در مقیاس کمتر ما گزارشاتی رو داشتیم که شماری از جوانهای کرد به داعش پیوستند. خب این امر قابل طبیعه و قبل از ظهور داعش هم در زندانهای ایران تعداد زیادی، شاید نمیدونم بیش از 10-20 نفر کرد رو داشتیم که به خاطر اعتقادات اسلام سیاسی نوع سنی در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می‌بردند. پس در کل میتونیم بگیم که بله، طبیعی این جریان هست. شاید اگر یک دو حادثه‌ای که بعداً بهش اشاره می‌کنم روی نمی‌داد، این حجم بیشتر هم می‌شد.
میتونید به اون موارد هم اشاره بکنید؟
مورد اول این بود که کردستان عراق در دو نقطه استراتژیک سعدیه و جلولا نذاشتن که داعش در اون حملات اولیه، فاز اولیه‌اش که تونست موصل رو بگیره و خیلی جاها رو بگیره، در این دو شهر نیروهای سعدیه پیشمرگه کردستان در 50 کیلومتری مرزهای ایران جلوی داعش رو گرفتند. اگر داعش در اون روزهای اولیه‌اش که هنوز آنچنان نقاط منفی و تروریستی و برخوردهای وحشیگرانه در کارنامه‌اش ثبت نشده بود، اگر داعش در آن زمان به مرزهای ایران میرسید، مطمئنا هواداران بیشتری پیدا میکرد. اما مقاومت پیشمرگه ها نذاشتند که آنها از 50 کیلومتری بیشتر به نیروهای به مرز ایران نزدیک بشند. رویداد دوم رویداد شنگال یا سنجار بود. کشتار کردهای ایزدی که غیر مسلمان هستند، احساسات ملی و انسانی کردها رو فراتر از این که مسئله اینا مسلمانن یا شیعن یا سنیان تحریک کرد و این دیگه ضربه سنگین رو به جایگاه احتمالی داعش در کردستان زد. اگر این اتفاق نمی افتاد، اگر مقاومت پیشمرگه ها در سعدیه و جلولا در همون ماه جون سال 2014، این دقیقا 3 سال پیش، روی نمی داد، یا اگر در ماه آگوست 2014 داعش به شنگال حمله می نمی کرد و این وحشیگری ها رو از خودش نشون نمی داد، ممکن بود در بین سنی های ایران از جمله کردهای سنی نفوذی واقعا چشمگیری داشته باشه، که خوشبختانه این اتفاق نیفتاده.
آقای سیدی، آیا شما خودتون اطلاع به اصطلاح مشخصی به خصوص از طریق سازمان ها و احزاب اپوزیسیون کرد دارید که نیروهایی از موسل یا از دیگر نقاط پیشتر تحت کنترل دولت اسلامی یا داعش به ایران برگشته باشه؟
نه، فقط در حد شایعه، در حد اخبار تایید نشده. ضمن اینکه این رفت و آمد در این مناطق کار سختی نیست، این محدوده بسیار وسیعی رو شامل میشه، نقاط مرزی ایران و عراق بسیار وسیعه و اینو هم میتونن افراد بومی باشن، حالا چه کرد عراقی چه کرد ایرانی. خیلی شاید برای یک غیر کرد مثلا عرب یا فارس عبور از این مناطق کار سختی باشه، ولی برای کرد ایرانی یا کرد عراقی حالا با هر دیدگاهی که داشته باشه عبور از این مناطق به صورت قاچاق کار آسانیه. ما میبینیم در روز هزارها هزار کالا و انواع اجناس مختلف حمل میشه. طبعا حمل یک نفر با 4 تا اسلحه کار سختی نیست.
حالا برعکس بگیم آقای سیدی، آیا این اطلاعات تا حدودی وجود داره که تعدادی از کردهای سنی رادیکالیزه شده به مناطق تحت کنترل داعش رفته باشن برای جنگ در واقع در کنار داعش؟
بله، این هست. حتی در بین کردهای عراق پارسال آماری حدود 400 تا 500 نفر منتشر شد که از کردهای عراقی که به داعش پیوستند و به کردستان عراق حمله میکردند. مثلا چندین حمله انتحاری در کرکوک صورت گرفت، کار همین کردهایی بود که پیوسته بودند به داعش و اینا گزارش های ویدیوهای تبلیغی رو به زبون کردی منتشر میکردند. از مردم کرد سنی عراق میخواستند که علیه حکومت اقلیم کردستان قیام کنند، به مقامات کردی توهین میکردند، به پرچم کردستان توهین میکردند و به زبان کردی این ویدیوها رو پخش میکردند. بله، در جمعیت 6 میلیونی اقلیم کردستان رقمی بین 400 تا 500 نفر به پیوستن، اما این میزان در بین کردهای ایران باید به مراتب کمتر باشه، شاید 10% این رقم، شاید یه جمعیت 30-40 نفره از کردهای ایران به داعش پیوسته باشه.
از اونجایی که عاملان ایرانی معرفی شدن، این حمله ها تا چه حدی میتونه واقعا به سیاست های منطقه ایران ربط داشته باشه و تا چه حدی به سیاست های داخلی جمهوری اسلامی ایران به خصوص در ارتباط با اقوام و اقلیت های مذهبی؟
خب ایرانی بودن سنی که عضو داعش باشه باید یا کرد یا بلوچ یا ترکمن باشه معمولا، و تعداد بسیار اندکی ما در مناطق شمالی خراسان هم باز سنی داریم. خب بله، جمهوری اسلامی هم سیاست منطقه ایش از سال 2011 بر اصرار بر حفظ بشار اسد به هر قیمتی بسیار بسیار گران تموم شد، جایگاه ایران رو بسیار متزلزل کرد. من یک آماری رو خوندم که سال 2006 مردم مراکش و مصر 85-86% ایران رو، نقش ایران رو مثبت میدونستند. این آمار در سال 2012 به اینجا رسید که حدود 67-80% نقش ایران رو منفی میدونستند. تازه این مربوط به سال 2012 است. مطمئنا در تا سال 2017 میزان نقش منفی ایران در افکار عمومی مردم منطقه افزایش پیدا کرده. از لحاظ داخلی هم بله، الان 38 ساله که یک حاکمیت شیعه داریم، اقلیت سنی داره ستم مضاعف رو تحمل میکنه، هم ستم به خاطر به ستم عمومی که همه مردم دارن، نبودن آزادی، نبودن رسانه ها و احزاب و اینجور چیزها، هم محرومیت اونها از حقوق مذهبی خودشون و همه وعده هایی هم که داده شده، مثلا رسیدگی ویژه به حقوق کردها و اقلیت‌ها توسط آقای روحانی در انتخابات 4 سال پیش هیچ نتیجه‌ای نداد. ایشون حتی در انتصاب یک استاندار بومی هم موفق نبود و این طبعا در بین سنی ها ممکنه باعث بشه طرفدارهایی در بین داعش پیدا بشه.
آقای سیدی، در این دو موضوع، یعنی این دو عامل احتمالی، شما کدوم یکی از این عوامل رو دارای وزن بیشتری میدونید در پیوستن مثلا در این مورد خاص کردهای سنی ایرانی به داعش و انجام این عملیات تروریستی مرگبار؟
میشه گفت دومی اولی رو تقویت میکنه. قدمت سرکوب داخلی سنی ها 38 ساله، سیاست های مداخله جویانه ایران در منطقه، فاز آخرش 5-6 سال اخیره. من یادمه که در سالهای 2006 تا 2008 ایران و حزب الله در جهان عرب بسیار محبوب بودند به خاطر مقاومتی که حزب الله علیه اسرائیل انجام داد. پس این قدمتش کمتره، یعنی آنچه که مردم گفتم بیزاری و انزجار افکار عمومی منطقه از سیاست‌های ایران قدمتش به 2011 برمیگرده، اما سیاست‌های سرکوبگرانه داخلی قدمتش به 1979 و انقلاب اسلامی ایران برمیگرده.
آقای سیدی، همونطور که میدونید اقلیم کردستان به شدت محکوم کرد حملات تروریستی دیروز در تهران رو. به نظر شما اپوزیسیون کرد ایرانی چه موضعی داره و یا خواهد داشت در این ارتباط؟
اپوزیسیون کرد ایرانی خودش بارها قربانی تروریسم اسلامی بوده و این تروریسم رو حتی در کردستان عراق هم تجربه کردن. بعضی از افراطی های کرد عراق عملیات های تروریستی رو علیه اپوزیسیون کرد ایرانی انجام دادن. طبعا موضع اونا باید محکومیت باشه، ضمن اینکه تشویق یا تشدید گفتمان شیعه و سنی مطلقاً به نفع احزاب کردستانی، احزاب کردستان ایران یا ناسیونالیستن یا چپن، شاخصه مذهبیشون هم اینه که سکولارند. طبعا گفتمان شیعه و سنی، تقویت گفتمان مذهبی، مخصوصا که کردها در ایران خودشون به دو گروه شیعه و سنی تقسیم میشن، هم برای ناسیونالیزم کردی خیلی خطرناکه، هم برای سکولاریزم خطرناکه، هم برای چپ‌ها یک شکستی محسوب میشه. به نظر من احزاب کردستان منطقیاً باید این حملات رو محکوم کنند. دویچه وله.